أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. در ایام بابرکت ماه شعبان، ماه پیامبر گرامی اسلام قرار داریم، ماهی که مقدمه ماه رمضان است، ماهی که مملو از مناسبت‌های فرخنده و موالید است، ماهی که طبق بعضی از روایات پایان در واقع سال و یعنی سال دینی که پرونده‌های اعمال در نیمه شعبان تقدیم امام می‌شود هست. و امشب هم شب میلاد با سعادت و با برکت جوان رشید، شجاع، با ادب، با حیا، جوان آیین نمای چهره رسول خدا، خلق و خلق و منطق رسول خدا، جوان علاقمند به دین، مدافع از دین، وجود مقدس علی اکبر علیه افضل التحیه و الثناء است. توفیقی شد دو سه سالی ظاهرا امشب، یعنی شب میلاد علی اکبر رو ما توفیق داریم در جمع شما برادران و خواهران و به ویژه جوانان عزیز که فردا به عنوان روز جوان نامیده شده است. و جوانی سه تا ویژگی مهم دارد. یکی آن که زیباترین فصل زندگی است. خیلی زیباست، هم آدم خودش قشنگه تو جوانی، فرصتاش قشنگه، خواستهاش قشنگه، آرزوهاش قشنگه. لذا اگه بخوام من جوانی رو تعریف کنم، میگم سه تا ویژگی کلیدی داره. یکی زیباترین فصل زندگی است، و دوم طولانی ترین فصل. کودکی، نوجوانی انقدر طول نمی کشه، این طولانی ترینه. اون چه که حالا قرآن سقف جوانی رو تا 40 سال می دونه. سوره احقاف آیه 15 نگاه کنید، 40، قرآن سقف جوانی رو تا 40 سال، تقریبا یه دوره مثلا حدود 25-6 سال. این دوران نسبتا طولانی است. و از همه مهمتر ویژگی سوم که در سوره روم آیه 54 اومده، دیگه حالا آیاتشو نمیخونم چون وقت میگیره، من بعد ضعف قوه، دوران توانمندی است، دوران نیرومندی است. بازوی آدم قویه، قوای جنسی آدم قویه، چشم آدم قویه، جسم آدم قویه. واقعا اینطوره. قرآن میفرماید بین دو دوره ضعف، ضعف کودکی و ضعف پیری. سوره روم نگاه کنید آیه 54 میفرماید اول یک ضعفه، بعدم یه ضعفه، وسط اینا من بعد ضعف این قوه. پس این فصل زیبا، طولانی و عرض کردم توانمندی، که حالا تقریبا اکثر جلسه ما رو عزیزانی تشکیل میدن که این ویژگی درشون هست. حالا افرادی هم که مثل بنده از این فصل عبور کردن یه مقداری، طبیعتاً پسر دارن، بعضی ها جوان دارن، میخوان ببینن چه کنن با جوان ها تعاملشون. و واقعا این نکته بسیار مهم است، گرچه حالا خطر کاهش جوان هم کشور ما رو تهدید میکنه، ولی در عین حال هنوز بخش زیادی از جامعه ما رو جوانان تشکیل میدن. امروز هم همه دغدغه جوان دارن، دشمن هم رو جوان ها دست گذاشت. که من خیلی فکر کردم امشب حالا چی برای شما بگم، رفتم سراغ قرآن. بالاخره ما تخصصمون قرآنه. حالا یکی تخصصش مثلا فرض کنید شعر، یکی تخصصش روانشناسی است. نه اینکه بی اطلاع باشیم از این مباحث، نه، ولی من غالبا دغدغم تو منبر این استش که قرآن و روایات اول تبیین بشه، بقیه رو هم استفاده میکنم، ولی اصل قرار نمیدم. من خیلی گشتم تو آیات قرآن. کلمه فتا تو قرآن یعنی جوان. فتا شبابم یعنی جوان، منتها شاب و شباب تو قرآن نیامده، تو روایات اومده، ولی در قرآن کریم تعبیر جوان آمده، فتاب. من آقایان عزیز، خواهران گرامی، چه جوانایی که جلسه ما هستن امشب به بهانه علی اکبر جمع شدید، چه پدر و مادرایی که هستن یا معلم یا اقشار دیگه، بالاخره کم و بیش با جوان سر و کار داریم دیگه، هممون هم دغدغه مونه. من آیات قرآن رو بررسی کردم، 5 تا خصوصیت قرآنی از درباره جوان آوردم بیرون، یعنی 5 تا صفت کلیدی حساس، چون خیلی نمیخوام حاشیه برم. این 5 تا ویژگی رو خواهش میکنم امشب عنایت کنید، من یه قدری باز کنم، آیاتش هم براتون میخونم، ببینید قرآن کریم دیدگاهش یعنی کدوم جوان جوان قرآنی است. حالا ما وظیفه داریم بگیم، کسی میخواد عمل کنه میخواد عمل نکنه یه بحث دیگری است، ولی جوان قرآنی چه ویژگی هایی دارد، چه خصوصیاتی دارد. من نمیگم این 5 تا همین است، نه، شما ممکنه 50 تا بگردید در بیارید، ولی من به هم به حسب یه وقت محدودی که هست، هم استفاده امروز میگن مدیریت زمان، گش خلاصه وقتا خیلی کمه، باید زمانو مدیریت کرد، حد اکثر استفاده رو از حد اقل وقت نمود. من این 5 تا رو امشب کلیدی برای شما عرض میکنم، خواهشم میکنم دقت کنید. ویژگی نخست در سوره کهف آمده، راجع به جوانای اصحاب کهف. چند تا جوان بودن من نمیدونم، 9 تا بودن، 8 تا بودن، قرآن میگه کار نداشته باشید چند تا بودن. بعضی چیزا بعضیا گیر میدن به چیزایی که هیچ دردی نمیخوره. اون کشتی حضرت نو چوبش چه چوبی بود؟ چه مهم نیست، کی سوارش بود؟ چوبش گفت قرمه سبزی رو با قاف مینویسن یا با غین؟ گفت با گوشت میخورن، با هر چی میخوان بنویسن. تو پر گوشت باشه بیار ما بخوریم، والا میخواد با قاف بنویس میخواد. بعضیا دنبال عصای حضرت موسی چقدر ارتفاعش بوده، چقدر طولش بوده، چه میدونم. اصلا خدا وارد این جزئیات نشده تو قرآن. شما سن یوسف تو قرآن اومده، مثلا چند سال از بابای جدا بود، حضرت مریم مثلا، اصلا جزئیات شما تو قرآن نمیبینید، جزئیات به این شکل، مگر یه وقتی لازم باشه. کلی میفرماید هی میگن اصحاب کهف چند نفر بودن، قرآن میفرماید این چند نفر بودن به درد شما نمیخوره. اونی که مهمه این 5 تا ویژگی رو عنایت کنید. اولین ویژگی قرآن میفرماید انهم فتیتون آمنو به ربهم، ایمانشون قوی بود، اعتقادشون محکم بود، اعتماد به نفس داشتن. ما هم کمکشون کردیم، زدناهم، ما هم اضافه کردیم. پس آقایان عزیز، خواهران، اول ما امروز باید رو اعتقادات جوانامون کار کنیم. ما کار نکنیم، دشمن داره کار میکنه، حسابی هم داره کار میکنه، شیطان پرستا دارن کار میکنن، بهایی ها دارن کار میکنن، وهابی ها دارن کار میکنن. بستگی هم داره، اگه جوان اهل قوای جنسیست، سکس براش میذارن تو اینترنت، اگه اهل موسیقیست، متال و فلان میذارن براش، اگه اهل این چیزا نیست، معنویت الان اوشو و عرض میکنم عرفانای کاذب براش میذارن، اگه اهل کارهای خارق العاده است، الان شما میدونید باب شده در این شبکه ها تبلیغ کارهای خارق العاده، یکی رو آب را بره، مثلا ما قدیم میگویدیم علما حضرت عیسی رو آب را میگه، نگاه کن ما هم یکی درست کردیم رو آب را میره، دینم نداره، خدا هم قبول نداره، رو هوا میسته، از زمین میاد بالا. جوانا علاقه دارن به این چیزا دیگه، که میگفتن تو حالا میگفتن خدا و دین و پس اینم که پیغمبر نیستش، خدا رو هم قبول نداره، دینم قبول نداره، رو آب را میره، فیلم گرفتن ازش، رو هوا وای میسته. جوان قدرتی پیدا کرده، عرض میکنم که متوقف میکنه. بله آقا، اصلا خدا جلو این چیزها رو نگرفته، گای ممکنه با نیروهای اهریمنی و شیطانی، استخدام جن، سحر، جو، همه این کارا، مگه مرتضا این کارا رو نمیکنه؟ منتها امروز الان یه عده‌ای با استخدام نیروهای شیطانی این کارو میکنن، یعنی این قدرتی پیدا میکنن. اینا دلیل بر حقانیت نیست. آقا امام صادق علیه السلام بهش گفتن آقا یک کسی از غیب خبر میده، آقا خواستش، گفت مثلا فلان فردا چه اتفاق، گفت یکی چند تا خبر خیلی مهم کافر بود. آقا بهش فرمودن تو از کجا به این قدرت رسیدی که آینده رو میگی خبر میدی؟ گفت از مخالفت با نفس. هر چی نفسم گفت مخالفت کرد. گفت ببین ندیدم، گفت بخور نخور، هر چی نفسم گفت میشه با مخالفت. من با خدا به اینجا نرسیدم، خودم با مخالفت به نفس. آقا فرمود که حالا اسلام رو بر نفست عرضه کن ببینم نفست چی میگه. نفست و اسلام یه فکری کرد، گفت نفسم میگه اسلامو نپذیر. گفت مگه تو نمیگی مخالفت با نفس؟ قول دادی به خودت مخالفت با بلده دیگه، امام قلقش و دستشه، ما باشیم بلد نیست. برای مگه نفست نگفته؟ مگه نمیگه خودت نمیگه هر چی نفسم مخالفت کرد گوش میکنه؟ و الان نفست میگه اسلامو نپذیر، بخوای گوش بدی باید مسلمان شی. گفت درست آقا، شهادتین گفت مسلمان شد. این ببینید من اینو میخوام عرض کنم، دشمن امروز رو این کلید واژه باور و اعتقاد تو کلیساها، تو جاهای مختلف، تو شبهات. جوانای عزیز این خیلی مهمه که ما برای پذیرش اعتقادات و باور صحیح بریم سر آبشخور اصلی، قرآن، روایات، اهل بیت، کسانی که آب بود نه سراب. ببینید سراب هم مثل آب فرق نمیکنه، ولی هیچی توش نیست، تهش چیزی نیست. من نمیگم اون راههای دیگه هم ممکنه کارهای عجیب ازشون بیاد، ولی اینی که ما بتونیم باورهامون رو قوی کنیم. من الان خب تو جوانها زیاد میرم دانشگاه، جاهای متعدد. همین جمعه گذشته یه چند روزی مالزی بودم، برای همین سخنرانی رفته بودم. خب ما رو بردن دانشگاه اونجا بود، جوانام جمع شدن. حالا اونجا فضاش خیلی با اینجا متفاوت، یه کشور آزادی است، اسمش اسلامیه، کاملا اسلام آمریکایی است، همه چیز آزاده، اسم اسلامه، بیشترین مشروب فروشی رو داره، بیشترین مرکز فساد رو داره، فحش، همه چیز آزاده، لباس نمیدونم پوشش بهترین حجاب رو داره، بدترین حجاب رو داره. ما رفتیم لا جوانای ایرانی، دانشجوهایی که اونجا در دانشگاه آزاد، دانشگاه اسلامی مالزی و دانشگاه عرض میکنم که دولتی اونجا تحصیل میکنن، جمع شدن دور ما. و من یه چیزی به دستم رسید که متأسفانه خیلی جاهای ندیدم، ماها دائم تو شکست خودمون دنبال مقصر میگرد. دولت مقصره، اون دولت مقصره، نه این دولت مقصره، کارگزارا مقصره، مشارکتی ها مقصره، اصولگراها مقصره، آخوندا مقصر، همش دنبال میگن مقصر پیدا کن. نمیگیم با خودم چه کردم، فرافکنی نه آقا، نظام اصلا همه مقصر، تو به عنوان یه جوان. وقت این سوالو خیلی از من کردن که آقا چرا به نماز ما بی‌رغبتیم؟ بعضی از این جوانا میپرسن چرا به نماز بی‌رغبتیم، دلیلش چیه؟ اتفاقا امروز تو پروازم که من، بی آقای نشست کنار من، ایشونم آقا من نماز نمیخونم راستش، من از معامله با خدا خوشم نمیاد. گفتم یعنی چی معامله با خدا؟ گفت مثلا میگی نماز بخونی نمره امتحانت خوب میشه، معامله است دیگه، ذکر بگی روزت زیاد میشه. نمیخوام، من خدا خودش میخوام معامله نمیکنم، من به خاطر هم در چی نماز بخونم، دلیلش چی؟ خب منم با ایشون صحبت کردم، با اون جوونا صحبت کردم، اینو میخوام عرض کنم. ببینید آیان عزیز، ما اگر این حرف خوبی زدین آقا امروز، نگاه معامله گرانه نداریم به نماز. نماز بخون چون روزیت، نماز بخون ذکر بخون چون شب احیا، نه، وظیفه، تشکر، تقدیر. عرض میکنم که اینی که من احساس آرامش میکنم، احساس وابستگی به یه منبع میکنم، احساس یله و رها بودن نمیکنم، نماز برای اینه. البته من به این آقای چیزی گفتم قبول کرد، گفتم هر کاری که مستمر باشه. ببینید یه چیزی به شما بگم، اینو خوب گوش بدید. قرآن مجید میفرماید کار خوب مثل گردن بالا رفتن، نماز، روزه، حج، جهاد، تقوا، دینداری، نگاه نامحرم، گردنه. آدرسش هم میدم، سوره بلد. و ما ادراک ما العقبه، العقبه، عقبه تو عربی یعنی گردن، العقبه کار خیر گردن است. و ما ادراک ما العقبه، تو میدونی گردن چیه؟ فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، به فقیر کمک کردن، ایمان داشتن، مؤمن بودن سخت. من روزه 17 18 ساعتی سخت نیست، خواب ناس تو رخت خواب صبح پاشو نماز سخت نیست، سخت اصلا دینداری، میخوام به این خانم ارتباط داشته باشم میگه حرام، میخوام این شیشه شراب بخورم میگه حرام، میخوام روا بگیرم میگه حرام، عرض میکنم که و برید جلو. دائما اصلا دینداری محدودیت منطقی است نه غیر منطقی. محدودیت مثل کسی که میره دانشجو میشه، محدود میشه دیگه. واحد باید بگیره، مشروط باید نشه، سر کلاس و معلومه. درس نخون، درس نخوندن راحت تره. درس خوندن محدودیت داره ولی رشد داره، ترقی داره، تعالی داره. آیان جوونا، قرآن دو تا تشبیه داره. یک، دینداری رو به گردنه تشبیه کرده، بی دینی رو به جاده اتوبان. جاده اتوبان جلو بازه. بلی یرید الانسان لیفجر امامه، هر کی میخواد گناه کنه اتوبانه. رابطه با نامحرم، نگاه به نامحرم، پافیل مبتذل نشستن، نماز نخوندن، شراب خور، اصلا اینا نفس آدم هم با اینا راحت تره، میپذیره. من به همین آقا گفتم، گفتم من نمیگم الان نماز، شما ببین مثلا درس خوندن، تقید به مطالعه، اینا هم سخته. خب نماز روزی 5-3 بار الان ما میخونیم، 5 تا نماز 5 بار هر روز چون یه عبادت هر روزه است. رضا گفتم این بعضی روزه میگیرن نماز نمیخورن. به من خیلی ها میگن، میگه بچه ما نماز روزه، چون یه نماز تموم میشه، ولی نماز هر روز، صبح، ظهر، شب، مغرب، عشا، چون هر روزه، چون مرتبه. رضا ببین شما به بچه هات خونه مسواک رو باید همش بگی، چون هر شبه، اگه هفته یه شب بود انقدر نمیخواست بگی، چون یه عبادت مستمره، چون یه عبادت دائمه، چون مرتبه، یه مقداری سختی داره. به همین جهت قرآن میفرماید، تو روایت هم داریم، دنیا زندان مؤمنه، زندان منطقی ها، یعنی محدودیت. اما بیدینی نه جوانای عزیز. اولین ویژگی که از قرآن استفاده میشه تقویت ایمان و باوره. حالا من اتفاقا میخواستم ماه رمضان جلسه و روحانیون برای ما گذاشتن، اینو میخواستم بهشون بگم، یعنی طلبه های مبلغ سراسر کشور رو هر سال یه نشستی دارن، امسال میخواستم اینو بهشون بگم و اعتقادم اینه، حالا به مسئولین هیئت اینجا جاهای دیگه هم میگم، یکی از کارهای مثبتی که ما کم روش مانور دادیم تو این چند ساله پرسش و پاسخ با جوان هست. ببینید این منبر، من حرف میذارم میام پایین بعدم میرم، حالا دیگه چقدر ذوق داشته باشم یه چیزی بگم به درد شما بخور، ولی من معتقدم ماه رمضان مسجدا باید پرسش و پاسخ قبل اذان داشته باشه، قبل غروب شب. این ولو 20 نفر، ولو 30، ببین جوان حرفشو بزنه من بفهمم دغدغش چیه، خیلی خوبه، این خیلی مؤثر. تبلیغ چهره به چهره، دو به دو، پرسش و پاسخی متاسفانه تو اولویت کارهای هیئت‌های ما نبوده تو این چند سال، همش تبلیغ انبوهی بوده، هرچی جمعیت بیشتر، مداح معروف، سخنران معروف، خوبه، من نمیگم اینا بده، جمعیت زیاد، ولی این ما شب 21 بریم مشهد، خب 2 میلیون جمعیت، حرفمون رو میزنیم میام، اون دیگه من میشینم روش فکر میکنم. اما این جلسات پرسش و پاسخ، خب مسئولین هیئت‌ها، آموزش پرورشی‌ها، تو دبیرستان‌ها، توی اینا دقت داشته باشید. امام صادق هشام میشست میپرسید، امام جواب میداد. مؤمن طاق میشست میپرسید، امام، یعنی کادر سازی میکردند. این یک ویژگی جوان. انهم فتیتون آمنو به رب، ایمان، سوره کهف، جوانای اصحاب کهف. دوم، خوب گوش بدید اینا رو، ویژگی دومی که از قرآن کریم استفاده میشه ویژگی حیا و عفت. از کجا میگم آقا اینو؟ 3 تا نمونه براتون میگم، هر سش هم جوان. 1، دخترای شعیب جوان بودن، دختر جوان اومدن بشه باباشون، گفتن این جوون جوون خوبیه، حضرت موسی. سوال، رابطه دختر و پسر چقدر جایزه تو اسلام؟ حالا اینجا الان جواب میگیریم. باباشون نگفت به شما ربطی نداره، شما دخترت تو خونه بشینید، من خودم میرم و حضرت موسی میپرسم ببینم. به یکی از این دخترها گفت تو برو به موسی بگو بیاد. پس عیب نداره گفتمان یه مرد با یه زن، حریم رعایت بشه، حدود رعایت بشه. قرآن کریم میفرماید دختر موسی، شعیب، باباش پیغمبره، آمد پیش حضرت موسی، موسی هنوز پیغمبر نبود، بهش بگه بیا بابام کارت داره. ولی چجوری اومد؟ میشه با ناز و کرشمه و ادا و 100 رقم اطفار بیای که خلاصه این جوان دلشو برو بایی. اما آیه قرآن میگه تمشی علی استحیا، دختر شعیب با حیا اومد، با حیا. این ویژگی دوم جوانه، حیا و عفاف، چیزی که من نمیخوام سیاه نمایی کنم، من خوشم نمیاد سیاه نمایی، من خدا رو شاکرم باز کشور ما هنوز حجاب، هنوز عفاف توش خیلی زیاده. کسی پاشو از این مرزا بیرون بذاره میفهمه چه خبره، خود ایرانیای ما چه وضعیت دارن تو خارج از کشور. ولی متاسفانه هنجار شکنی داره تو جان. شما ببین الان راه افتادن، الله اینا آمارم خوب نمی‌دادم بده گزارش و شماره سایت رو نمیخوام بگم، ولی تحت عنوان آزادی یواشکی مثلا یه عکس میگیره پای فلان چیز بی‌حجابی تو تهران، الان یک گروهی راه افتادن زمانم میدن آقا فلان روز همه بی‌حجاب بیاید بیرون. سعی کنید تو اینترنت عکسای بی‌حجاب خودتون رو تو فضاهای عمومی، مثلا فرض کن کنار مصلی نماز جمعه تهران، وسط نمازگزارا، این جور جاها، تو حرم حضرت معصومه، حالا این هنر هم نیست، بالاخره یه دختری وایساده یه لحظه روسری رو داره شما یه عکس می‌گیری بعد اینو می‌ذاره تو اینترنت. ببین ما تو حرم امام رضا بی چادر و بی روسری عکس گرفتیم، پای تابلو مثلا دفتر مرجع عکس. این الان متأسفانه خط میدن و اینا رو تمام و شبکه‌ها، این ماهواره‌ها خط میدن. حالا منم نمیخوام بگم الان ماهواره داشته باشید نداشته باشید، اون یه بحث دیگری است، باید روش صحبت بشه. فرهنگ هر چیزی درست بشه آدم داشته باشه خوبه، این موبایل مگه بده؟ نه، ولی فرهنگش درست بشه. نه اینکه من امسال کربلا مشرف بودم، 3-4 تا از این جوانای برنامه سازم بابا بودن صدا و سیما، مثل آدمای قهر، یکی اون گوشه با موبایل بازی میکرد، یکی این گوشه بازی میکرد، یکی این گوشه بازی، 2 ساعت 3 ساعت. بابا اینا نساخته که تو، من به اعتیاد به اینترنت اعتقاد ندارم چون اعتیاد واژه خوبی نیست، به کار نمیبرم، ولی وابستگی، وابستگی که واقعا فوتبالیست ما رفته تو ویان برای تمرین که تو جام جهانی که هم نیاره، آقا 4 ساعت 5 ساعت 4 صبح با اینتر، بابا یا اینترنت پرسرعت تا اینجا پیدا کردی؟ اینا خیلی بده، یعنی از ورزش میذاره، از و یک، من عرض کردم کلمه اعتیاد رو به کار نمیبرم، ولی جوانا بعضی واسه وابسته شدن، وابسته، این خوبه، اما فرهنگ موبایل داری، فرهنگ اینترنت داری، فرهنگ ماهواره داری. واقعا چقدر بنیانها رو سست کرده این فیلم ها و ماهواره ها، چقدر تو خانواده ها حیا شکنی کرده، چقدر موجب ناتوانی ها، حالا من همه حرفا رو نمیذارم منبر بزنم، ناتوانی های زناشویی، ناتوانی های جنسی، ناتوانی های عرض میکنم که ارتباط با همسر ایجاد کرده. نمیگم مثبت نداره، چرا، اما متاسفانه منفی هاش اونی که یوتیوب اومده تعریف کرده، برای استفاده از فیلم سخنرانی بنده تعریف نکرده اینو، گرچه اینم توش هست، اون منفی رو بیشتر اشراب کرده. لذا این حیا خیلی نکته مهمی است. دختر شعیب اومد اما با این تریپ تمشی، این یه نمونه. نمونه دیگش حضرت یوسف، جوانی که تو اتاق دربسته از زریخای جوان زیبا گریخت. علامه طباطبایی میگه 24 تا زمینه گناه برای یوسف فراهم بود. جوان بود، مجرد بود، اتاق دربسته بود، تقاضا از طرف زریخا بود و و و فرار کرد. چی گفت؟ گفت رب سجن، زندان میرم ولی تن نمیدم، احب و الیم ما. نمونه سوم مریم عذراست. حضرت مریم نشسته دید یه جوان داره میاد، البته فرشته الهی بود، نمیدونست، لرزید، لرزید. مرحبا به اون دختری که از ارتباط با نامحرم بلرزه، نشینه تو هر ماشینی، رابطه برقرار نکنه، جواب نده به هر پیام و چت و نمیدونم ارتباطی. خیلی مهمه. چرا مشکل خانواده ها؟ خدا آدم آتیش میگیره، یه حرفایی میان. امروز فرودگاه تهران بودم، یه جوانی اومد گفت این آقا پسر منه، یه بچه پسر مثلا 7-8 ساله، گفت به خاطر ارتباط حرام مادرش با یک نامحرم با همین موبایل و اینترنت توب من طلاق دادم و این بچه رو دست منو نه نمیتونم با اون زن زندگی کنم چون مرتکب فحشای محسنه شد و نمیدونم این بچه الان سراغ مادر از من میگیره. خب چرا باید تو خانواده ها؟ الحمدلله آقایون، به خدا مذهب نگهدارنده است، محافظه. خود اونایی که ضد مذهب کار میکردن برگشتن. البته مذهب الهی رو ترویج نمیکنن، عرفانای حلقه رو، ولی میگن معنویت. شما ببینید کلیساها، مراکز بودیسما، هندویسما، معبود، معبدها، یعنی شما شبکه ها رو که میزنید میبینید بازم از طریق معارف زرتشت و حضرت عیسی و حتی از این راه میخواد، از گذاشتن جلسات شلوغ، سخنرانی. بالاخره باختن بی مذهبی کانون خانواده ها رو متزلزل کرده. دومین ویژگی یه جوان حیاشه. جوانا مواظب نگاهتون، مواظب روابطتون باشید. قرآن کریم میگه اگه زن پیدا نمی‌کنی مجوز گناه نیست. بله ازدواج کنید، اما اگه زن پیدا نکردی فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اونایی که همسر پیدا نمی‌کنن اجازه تحریک غرایز به خودشون ندن، عفت ببرزن. بله مشکله، دینداری مشکله، ولی اون ولنگاری آثار منفیش خیلی بیشتره. این دومین ویژگی یک جوان قرآنی است. پس جوان قرآنی اعتماد به نفس و باور، انهم فتیتون آمنو به رب. جوان قرآنی تمشی الاستحیا، حیا داره. سومین ویژگی جوان قرآنی شجاعت، ریسک پذیریه. کجا؟ آیه قرآن. قرآن کریم می‌فرماید وقتی بت‌ها رو شکست، حضرت ابراهیم هم تو کسی ندید کی شکسته، برگشتن دیدن بوتا شکست. کی بوده کی نبوده، زلزله شده، خودش شکسته، گسل زیرش بوده، همینطور خلاصه بحث میکنن. یه کسی اومد گفت من شنیدم، سمعنا فتن، فتا، فتا، دقت کنید کلمه فتا یعنی جوان، سمعنا فتن، ما شنیدیم یه جوونی به این بوتا ناسزا میگفت، یقال له ابراهیم، اسمش ابراهیم بود. خب این خیلیه، یک جوان تنها ایستاد در مقابل این همه بوت. سن جوانی حضرت ابراهیمه، یه جوان شجاعه، ریسک پذیره. ببینید جوانای عزیز، یه نکته ای رو فقط اشاره میکنم، ولی بنا دارم شاید 21 امسال مشهد انشاءالله مفصل روش صحبت کنم. سوره مبارکه متففین نگاه کنید، یه اصلی داریم با به نام اصل تنافس. شاید هم تا حالا نشنده باشید. تنفس نه، تنفس که همه داریم، تنافس. آیهشو بخونم، فلیتنافس المتنافس. تنافس یعنی چی؟ من جرقه بزنم زد اینو امسال 21 روش صحبت کنم مشهد. حالا یه تیکشو برای شما میگم. تنافس از نفیس میاد، چیز نفیس، نفیس یعنی با ارزش. تنافس یعنی مسابقه برای به دست آوردن چیز نفیس. آقا الان یه جام جهانی نزدیکه دیگه، میخوان مثلا فرض کنید که یک مدالی بدن، یک کاپی بدن. تمام این تیمها دارن تنافس میکنن. یعنی چی؟ یعنی دارن تلاش میکنن به اون جایزه نفیس برسن. اینو میگن تنافس. آقا رتبه اول کنکور چیز با ارزشیه، این مقام نفیسه. تمام این دانشجوهایی که دارن تلاش میکنن به اون برسن به اینا میگن متنافس. قرآن کریم میفرماید مردم ما چیز نفیسی داریم، ندیدید نرفتید بهشت، شراب طهور، بهشت معنوی، بهشت مادی. ده ها آیه دو قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه. خواهش میکنم این اصلا رو بیشتر گوش بدید. ده ها آیه تو قرآن بهشت رو معرفی کرده. به نظرم تو قرآن هم یه بارم بیشتر این آیه نیمده. فلیتنافس المتنافسون. مردم تنافس داشته باشید، یعنی مسابقه بدید برای رسیدن به اون چیز نفیس به نام بهشت. مسابقه بدید. وقت من امشب نشسته بودم، ولی عصری فرصت داشتم، می نوشتم راهکار این موفقیت تو منافسه. نوشتم 10-15 تا راهکار رو نوشتم. دو سه تا چیز جدید به دستم اومد، جالبه، خوب دقت کنید.
اینو فقط تو پرانتز میگم چون وقت نیست. آقایان عزیز، خواهران گرامی، ما یک سری روایات داریم به نام تولد دوباره. شاید نشنده باشید تولد دوباره. یکی از دوستان ما اصلا یه فرم درست کرده برای این کار، اسمش هم گذاشته تولد دوباره. یه سری روایات داریم، مثلا میگه اگه این کار رو بکنی مثل روزی که از مادر متولد شدی. اینا رو بگردید، حالا من نمیخوام، نزدیک 30 مورد تو روایات داریم. اگر کسی این کارو کرد که یوم ولدت و امو، آقا چند سالته الان؟ 25 30 40 50 این کار رو بکنی میشه دیدی بعض وقتا این ماشنا رو میبرن سرعتشو صفر میکنن بر میگردونن سر جای اولش، دوباره عمرت میشه صفر. این خیلی قشنگه این بحث. یه سری کارا شما رو میرسونه به یوم ولدت و امه، مثل روزی که از مادر متولد شدی. من امشب این بحث رو نمیخوام، عرض کردم گذاشتم مال مشهد. ولی مثلا داریم اگر کسی بیمار بشه گله نکنه، آقا تمام این دوران دیالیز بود، سرطان بود، به جا افتاد، سختی کشید، هیچی نگفت، گله نکرد. روزی که از بستر بلند میشه که یوم ولدت و این پس تحمل بیماری جوان، یک تولد مجدد. جوانی که برای صحنه گناه پیش بیاد اون صحنه رو به خاطر خدا ترک کنه، این رابطه حرومو، این صحنه حرومو به خاطر خدا میذاره کنار، مثل روزیست که از مادر متولد شد. حج کسی بره داریم، ماه رمضان کامل روزه بگیره داریم. این یک اصل. برای تنافس چه کنیم؟ برید بگردید دنبال این تولد دوباره‌ها. و نکته دوم که من امشب رسیدم بهش و یادداشتش کردم، حالا کار میکنم روش بعدن انشاءالله مفصل، بحث تبدیل دقیقه ها و ساعت ها به سال ها. یعنی چی؟ آقا شما شب قدر چند ساعته؟ 3 ساعت، 5 ساعت، بگو 8 ساعت، آه بیشتر که نیست که، شب قدر بگو 10 ساعت. ساعت دیگه، شب قدر ساعته، بیشتر از ساعت که یعنی 10 ساعته. ولی چقدر ارزش داره؟ لیلة القدر خیر من الف، یعنی 8 ساعته شده 80 سال. من رفتم تو روایات گشتم اینا رو پیدا کنم کجا دقیقه ها مطابق سال میشه. خیلی قشنگه. مثلا تو روایات ما فراوان داریم از این نمونه ها که میگه تفکر و ساعتن، یه ساعت فکر کردن یک سال عبادت. پس یه نمونهش، فکر کن جوون یه سال میشه تفکر و ساعتن. یا مثلا میگه شما مثلا تو ماه شعبان 3 روزه بگیر 60 سال روزه میشه. خیلی این بحث قشنگه، این دوتا بحثی که امشب، یکی تولدهای مجدد، یکی دقیقه ها و ساعتهای سالی. چه کارایی صفر میکنه عمر آدمو بر میگره سر نقطه اولش، چه کارایی دقیقه و ساعت رو تبدیل به سال و زمان طولانی میکنه که اگه این کارو انجام بدهی چنین چنان. این رو همه رو ذیل این اصله گفتم. اصل چی؟ اصل تنافس. جوونا تنافس داشته باشید، نه تنفس. تنفس دارید، تنافس یعنی بدوید دنبال اون نفیسه. حیفه. امیرالمومنین میفرماید این بدن شما جایزش بهشته، اگه به نگاه نامحرم و به حروم و به 4 تا ابتذال بفروشی کلا سرت گذاشتن. کلا انسان بهای این بدن چیز با ارزشیه. حیف این چشم و این دست و این گوش و جوان، این فرصت رو نسوزان. جمع کنم بحثم و خستتون نکنم، گفتم 5 تا ویژگی جوان رو از قرآن میخوام بگم، چون بعضی ها دیر میان من میخوام بحث رو بگیرن. بگید اولی چی بود؟ اصل ایمان و باور، انهم فتیتون آمنو به ربه. دومیش اصل حیات، تمشی علی استحیا. قصه هاش هم گفتم، اولی جوانا اصحاب کهف، دومی دخترای شعیب. اصل سومی که از قرآن کریم استفاده شده اصل شجاعت، ریسک پذیری. قرآن کریم میفرماید ابراهیم یه جوان بود، تمام بتا رو شکست، شجاع بود، نه هراسید، نه ترسید. اصل چهارم که متاسفانه در بین جامعه ما کم رنگه، مخصوصا جوانامون، اصل دانش آموزی، علم پذیری، شاگردی کردن، مطالعه کردن، ذریب اطلاعات رو بالا آوردن. بذارید آیش هم براتون بخونم. سوره کهف، قرآن کریم می‌فرماید موسای جوان بود، خدا بهش گفت موسا باید بری چیز یاد بگیری، شاگردی کنی، اونم پیش جناب خضر. میدونید خضر اختلافیه، پیغمبر هست یا نیست. خیلی ها میگن پیغمبر نیست، از اولیای خدا زنده هست هنوز. موسی بن عمران اومد پیش حضرت خضر. خیلی جالبه این تکه رو گوش بدید. گفت چی؟ گفت هل اتبعک، سوره کهف به نظرم آیه 12 هم باشه، هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا. خدا رحمت کنه شهید ثانی یه کتاب دارد به نام منیت المرید، ترجمه فارسی شده به نام تعلیم و تربیت در اسلام. 12 نکته از این آیه بیرون آورده. میگه موسی اومد به حضرت خضر نگفت چیز یادم بده، گفت من میخوام مریدت بشم. هل ات دانش آموز مرید معلمه، هل ات ادب کرد، نگفت بهم یاد بده، گفت اجازه میدی یاد بگیرم؟ یه وقت میگه یادم بده، گفت هل اجازه میدی یاد بگیرم؟ سه، نگفت هر چی بلدی بهم یاد بده، گفت یه بخشی بهم یاد بده، مم ما علمته. چهار، چی بهم یاد بده؟ رشد، علمی که به دردم بخوره. جوونا مطالعه داشته باشید، تاریخ، مخصوصا تاریخ، این همه تاریخ ایران، تاریخ اسلام. خیلی من گاهی اوقات تو جوونا که بحث میشه میبینم و من خودم خیلی وقت برای مطالعه میذارم، یعنی یه مسافرت گم 2-3 تا کتاب میخونم، مقیدم نیستم تو مسافرت تاریخ ایران باشه، تاریخ جهان باشه. تو هواپیما میشینم 1 ساعت این مجله از سرم دارم میخونم، 4 تا اطلاعات اضافه میشه. اطلاعات شما متفرقه و حساب شده، خیلی خوبه، خیلی ضریبه. چقدر واقعا راجع به تاریخ اسلام ما بعضی سوالاتی که بعضی میکنن انسان میبینه خیلی دستشون خالیه، دستشون توهیه. علم آموزی، دانش آموزی، یه رساله تو خونه باشه، احکام، یه کتاب اخلاق باشه، یه کتاب نوع علاقتون، من نمیگم چی، یکی به شعر علاقه، یکی به رمان. من خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله بودم، ایشون یه آقایی رو صدا زد، شام بودیم اون سفره که پایین میندازن بعد از مرام منبر، یه آقایی رو صدا زد، فرمود این کتاب رمانی که برای من آوردید من کامل خوندم، بسیار کتاب خوبه، جلد دوشم بیارید، میخوام هر دوشو بخونم. حالا شما اصلا تصور میکنید آقا یه عالم، یه مرجع، یه رهبر وقت روی مطالعه رمان. فرمودن خوندم، نکاتش این بود، این بود. ما یه جلسه خدمت ایشون رسیدیم، خصوصی 4-5 نفر بودیم، همین دوستان برنامه سمت خدا. ایشون فرمود من کنار رخت خوابم یه سری کتابه، اصلا دور نمیکنم از خودم، همیشه هست، یه سری کتابا رو میخونم تحویل میدم، یه سری رو نگه میدارم. خب اینا، من خدمت آیت الله عظمای سیستانی در نجف رسیدم قبل از عید، یه فرصت 20 دقیقه ایشون گذاشت، 2-2 من خدمتشون رسیدم. خب خیلی مطالب فرمودن، یکیش ایشون فرمود من بسیار کتاب میخونم. بعد دیدم چه اطلاعاتی داره از متصوفه، از هر چی شما فکر کنید، تو هر جدیدترین کتابایی که تو ایران چاپ میشه ایشون داشت. گفت من مرتب کتاب میخونم، روزی ساعتها مطالعه میکنم. حالا شما آقا اون مرجع نیاز داره، خب من که نمیگم شما به اندازه اون، به اندازه خودت یه دوره اینقدر کتابای فارسی خوب و ساده نوشته شده، تاریخ اسلام، تاریخ دین، تاریخ ایران، گذشتگان. جوان عزیز شما اگه مطالعه کنی حکومت 700 ساله مسلمان رو تو اندلس چی از بین برد. خب شما ببین قرن اول اسپانیا، پرتغال امروزی، اندلس امروزی توسط مسلمان ها فتح شده، 700 سال اسلام اونجا حاکم بود. چی شد مسیحی از ما گرفتن؟ چی شد امروز تو اسپانیا و پرتغال فقط یک کتابخانه ساده ای از مسلمان ها باقی مونده؟ همه آثار رو از بین بردن. برید ببینید دخترای طناز مسیحی رو انداختن تو جوونا، شراب رو انداختن تو جوونا، با 2 چیز اسلام رو از اونجا گرفتن، شراب، فساد جنسی. ببینید حکومت 3-4 قرنه عثمانی ها رو چی ساقط کرد. ببینید چرا مغول، انقدر مغول کتاب اسلامی تو دریا ریخت، آتی زد که نوشته، تاریخ نوشته، همه مورخین مختلف نوشتن که این دجله یه رودخانه است. اونقدر کتاب تو این ریخته بودن پل شده بود. از روی این کتابا عبور میکردن. صدها هزار کتاب شیعه رو هلاکوخان تو قرن هفتم با سقوط مستعصم عباسی تو بغداد آتش زد. هزاران انسان و قتل عام که خب نرم ببینه چی شد مغول اینطور حاکم شد. چی شد این گونه عرض میکنم حکومت‌های دینی ساقط شد. خب اینا مؤثر تاریخ خیلی در زندگی انسان اثر داره. علم آموزی یکی دیگر از ویژگی هایی است که قرآن کریم می‌فرماید. و آخرین مورد و بحثم تمام که کاش وقت بودن و بیشترم باز می‌کردم، جوان ویژگی پنجمش اعتداله، میانه روی. چرا میگم جوان؟ چون جوانا بیشتر علاقه دارن به افراد، به تفرید. قرآن کریم می‌فرماید لقمان به پسرش میگفت یا بنی پسرم اینطور باش اینطور باش اینطور باش، یکی هم وقصد فی مشیک تو خطت میانه رو باش، تند نرو کند نرو، اعتدال خیلی مهمه. جوانای عزیز امشب به بهانه علی اکبر علیه السلام اینجا جمع شدید. ما البته از ایشون چیزی نگفتیم، پارسال گفتم، سالای قبل گفتم، ایشون هم تاریخ کمتر داره. جوان رشید، شجاع و ادب، جوانی که تمام زندگیش دینداری بود، دفاع از ارزش‌ها بود. به بهانه این جوان فردا که روز جوانه، من امشب سعی کردم این بحثو بگم و عرضمو تمام میکنم با این حدیث. فرمود امیرالمومنین دو چیز آدم قدرشو نمیدونه مگر وقتی از دست بده. دیدی بعضی چیزا بعد الان که پدر مادر ندارم کاش قدرشو میدونستم. ما که ندونستیم، کاش یه لحظه دیگه زنده بشه. بعضیا امیرالمومنین روزی که ضربت خورد فرمود یه روزی میاد اونایی که منو کشتید آرزو میکنید یه لحظه علی رو ببینید ولی من دیگه نیستم، آرزو میکنید. فرمود غدن ترون ایامی، آیندگان منو میشناسن. واقعا اینطوره. یه چیزایی رو آدم وقتی از دست میده، من گاهی به این طلبه های جوان توی قم میگم برید پیش این مراجع، برید آیت الله صافی رو ببینید، 5 دقیقه باش حرف بزنید، تو جلسه درسش بدید. برای اینکه ایشون وقتی رفت دیگه نیست، از این ذخیره‌ای است که معلوم نیست 10 سال دیگه باشه. برید بعضی ها استفاده کنید. آیان عزیز، خواهران گرامی، روایت میگه شیعان لا یعرفو فضلهما الا من فقدهما. دو تا چیز قدرش رو بشر نمیدونه مگه وقتی از دست بده. یکی از صحه، یکی سلامتیه، تا سالمی قدر نداری که. یکی هم از شباب، جوانیه. اونایی که این فرصت رو دارید قدر بدانید. تقوا در جوانی، ایمان در جوانی. دور پیغمبر ما رو جوونا گرفتن. ابو سفیان اعتراضش همین گفت این آدم جوونا ما رو گرفته، هازر رجل افسد شبانن. جوانترین یاران رو ائمه ما داشتن. هشام 21 سالش بود من خدمت امام صادق. جوونام جز به یاران امام زمان ارواح و نافدا هستن. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدیم جوانهای ما رو معتدل، با آگاهی و علم، شجاع، ایمان، با حیا، با تقوا و عاقبت به خیر قرار بده. این خصوصیات پنجگانهی که ما امشب خدمت شما عرض کردیم. برای همه شما هم دعا میکنیم، چون شب میلاد من مقیدم تو میلادها ذکر مصیبتم نکنم. اجازه بدید یک سلامی عرض کنیم به حضرت ابا عبدالله علیه السلام، چون تو این سلام به علی اکبر دو بار سلام میدیم، هم به عنوان علی ابن الحسین، هم به عنوان اولاد حسین، و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا ما رو به خودمون وامگذار. جوانان ما رو مؤمن، متدین، اهل نماز عاقبت به خیر قرار بده. خدایا زمینه شغل و ازدواجشون رو فراهم بفرما. به زنان و مردان ما غیرت، حیا، حجاب عنایت بفرما. قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. زمینه ازدواج همه جوانامون رو فراهم بفرما. همه بیماران، خاصه جوانان بیمار، جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بنما. آنی ما رو به خودمون وا مگذار. به نبی و آله صلوات.